بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما دیروز در رابطه با یک حدیثی بود از امام صادق علیه السلام که گفتیم در کتاب کافی هست و صاحب وسائل نقل کرده و ازش استفاده می کنیم، حرمت اسقاط جنین را در همه مراتبش که از ابتدایی ترین حالت شکلگیری جنین که نطفه هست تا پایان حرام این کار. حالا این روایت را دیروز آدرسش خدمتتون عرض کردم، امروز اصل روایت را خدمتتون میخونیم. در جلد دوم کتاب شریف وسائل صفحه 582 از این به شما که عرض بکنم، چاپ دار و احیاء تراسل عربی، چاپ او یکی آل البیت که 30 جلد شده، اونم جلد دومه ولی گفتیم صفحه 300 خورده ای میشه. باب 33 از ابواب حیض هست. باب 33 از ابواب حیض. عنوان باب اینه: باب و عدم جواز سقی دواء امرأتا ارتفع حیضها شهرا مع احتمال الحمل. خب مشهوره که فتاوای صاحب وسائل همین عناوین ابواب بشه، یعنی این وقتی عنوان را میخونی این فتواش هم هست. خب ایشون فرموده جایز نیست دوا بدن به زنی که برای یک ماه حیض ندیده، وقتی احتمال میدیم که حامله باشه. برای یک ماه که مثلا جایز نیست، دیگه برای بیشترش که به طریق اولا. حتی اگه یه ماه حیض ندیده نمیشه دوا بدی. این فتوای ایشونه. حالا دلیلش روایتی هست که از کافی نقل کرده ایشون. عرض کردم در کتاب کافی چند تا حدیث پشت سر همه، این حدیث را به خاطر این که قبلش سند حدیث در روایت قبلی ذکر شده، اینجا یه قسمتی از اول سند را توی کافی نیاورده، ولی صاحب وسائل چون جا به جا کرده و این توی یک باب مستقله، اون مقدمه را از حدیث قبلی اینجا ذکر کرده که دیگه کسی اشتباه نیفته. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، گفتیم این به شما که عرض کنم عده‌ای که به احمد ابن محمد منتهی میشه، اون روز دیگه صحبتش مفصل گفتیم، گفتیم این دیگه هیچ جای بحثی نداره که ثقات هستن. خب بنابراین تا جناب احمد ابن محمد مشکلی نداریم. ان ابن محبوب، جناب حسن ابن محبوب هست که ایشون هم به اصطلاح مشهور هست و ثقه هست، و ان رفاعه. این رفاعه به شما که عرض کنم با شخصیتش یک کمی آشنا بشیم بد نیست. عنوان رفاعه در کتب حدیث و تاریخ اسلام برای چند نفر گفته شده که ما با یه قرائنی پیداش میکنیم که کدامشون هست. یکی از اینها که ذکر کردن، بله، رفاعت ابن ابی رفاعه الحمدانی. خب این رفاعت ابن ابی رفاعه حمدانی کیه؟ میفرماد دفع علیون علیه السلام الیه رایت حمدان یوم خرج الی صفین. خب این چیه؟ جز اصحاب امیرالمومنینه و دورش مال اون موقع هست. پرچمدار طایفه همدان بوده در جنگ صفین و میدونید که این همدانی ها خیلی در صفین برای امیرالمومنین مردانگی کردن و همت به خرج دادن. یه شعری هم مشهوره از امیرالمومنین که بله فانی لئن کنت بوابا لابواب جنتین، مثلا مضمون شعر اینه، لقلت لهمدان ادخلوا بسلامی. به بنی همدان گفتن همه با هم وارد بشید، از بس اینا زحمت کشیدن در جنگ صفین. خیلی مرد بودن، علمدارشون این رفاعه بوده. خب این یک رفاعه ای هست که گفتیم چیه؟ در جنگ صفین شناخته میشه. یه رفاعت ابن رافع هست که این از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در این کتاب شریف جامع الرواد هر وقت توی کروشه ابن سلام، یعنی از اصحاب پیغمبره که دیگه با طبقات دیگه اشتباهش نگیریم و عرض نرسید. و به شما که عرض کنم این هم یک نفر هست. و انصاری بوده ایشون، در زمان امیرالمومنین هم بوده. این هم یک کس دیگری. اینا خیلی دورشون 100 سال قبل از دوره یکی ما حدیث داریم میخونیم، چون این از امام صادقه، اونا 100 سال قبل بودن. معلومه که این رفاعه ها تو حدیث سند روایت نیستن. خب این قرینه هایی که از نظر تاریخ زمانی گذاشتن طبقات روات را معین کردن، ولی اینه که یه بارگی نگیم حالا این کدومشونه اشتباه میشه. و به شما که عرض کنم یک رفاعت ابن شداد هست. این رفاعت ابن شداد با اجازتون از اصحاب امیر المؤمنین و امام حسنه، عرض میرسید که در تهذیب روایتی ازش نقل کرده، ان علیین علیه السلام. هم چی بوده؟ جز اصحاب حضرت بوده، از اون حضرت نقل کرده. اینم رفاعت ابن شداد هست. بعد یه رفاعت ابن عبدالمنذر داریم، فرمودن ابولبابه. ابولبابه که توبش مشهور هست، اینم از اصحاب کیه؟ پیامبر اکرم هست. ستون توبه توی مسجد النبی، ان شاء الله روزیمون بشه میرن اونجا. از میرسید این ابو لبابه اومد خودش را بست ستون گفت تا خدا توبم را نپذیره چه نمیشم، باز نمیکنم خودم را. این رفاعت ابن عبدالمنذر هم نوشته از اصحاب پیامبر هم ابو لبابه هست. خب این چند تا رفاعی که خوندیم هیچ کدومشون معلومه که رفاعی ما نیستند، به عرض میرسید. رفاعی که اینجا گفته، گفته که از امام صادق ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد. دو تا رفاعی داریم که چیان از امام صادق علیه السلام نقل میکنن. یکیشون رفاعت ابن محمد الحضرمی هست که این را ایشون گفته از اصحاب امام صادقه، قاعدتا نقل از امام صادق میکنه. یکیشون در رجال ابی داوود هم گفته که انه ثقه، مشکلی با ایشون نداریم، از اصحاب امام صادق هست، از ثقات اصحابم هست. خب یکی هم رفاعت ابن موسی الاسدی نخاس هست. رفاعت ابن موسی الاسدی، اسدی که از بنی اسد، طایفه بنی اسد هست، ان نخاس. نخاس یعنی چی؟ نخاس کسیه که این روزا بنگاه معاملاتی که دارن میگه فلانی بنگاه معاملات اتومبیل داره. نخاس ها بنگاه معاملات چهارپا داشته، فرض رسید. نخاس کسی هست که معامله دواب میکنه. این جناب رفاعت ابن موسای نخاس شغلش چی بوده؟ معامله دواب بوده. حالا بعضن خودشون، بعضن توی طایفشون، پدر بزرگ این کاره بوده، به مشهور می شدن به نخاس، به عرض می رسید. حالا این به شما که عرض کنم نخاس بودن، به شما که عرض بکنم نخسه به معنی سیخونک زدنه. بله نه این رو من دیشب اتفاقا مراجعه کردم، بعضی ها خواستن اونجوری معنا بکنن، ولی علمای بزرگ لغت میگن نخاس به معنی برد فروش مجازه. واقعیتش اینه که نخاس همون چیه؟ بای و دواب هست. گفتن حالا این یه نوعی بیادبی هم ایروزا حساب میشه دیگه. گفتن برده هم جز ادابه مثلا فرض می کردن که گفتن نخاس، ولی نخاس به اون معنا نیست. حالا غرض ما اینه که این نخست دابه یعنی سیخونک زد، یعنی نخست دابه یعنی سیخونک زد. سیخونک نمیدونم شما دیده بودید یا نه، به شما که عرض بکنم کسانی که سوار اسب و استر و اینا می شدن یه چیزی داشتن که یه نوک تیزی داشت، این اگه حرکت نمی کرد حیوان می زدن. بله به فارسی تو منطقه ما گفتن سک، بعد می گیم سکولی. چرا سکولی میزنه؟ سک، این همین سیخونک به اصرا کتابیش میشه که کاف و خه یه جوری به هم تبدیل میشه، اونم سیخونک سک. میبینید به هم کلماتش حروفش به هم یه نوعی قرابت داره. این تبدیل حروف به هم دیگه جز عجایب آقا که اگه حواسمون نباشه خیلی وقتا مثلا ما میگیم زوراب، خصوصا توی ترکای قشقایی زیاد زوراب داریم. زوراب سهراب، سین می نویسیم ما، اونا میگن زوراب، با تازا می نویسن. این تبدیل شده، همون سهراب خودمونه، چی دیگری نبوده. ای که اینا نکاتیه که گاهی حالا در زبانشناسا خیلی دقت میکنن و اینکه در زبانهای مختلف که ریشه واحد داره، مثلا زبان سانسکریت با زبان فارسی با زبان اروپایی ها که میگن هند و اروپایی، اینا یک ریشه داره. اینا که خیلی از کلماتش وقتی همی تغییر حروف را یک کمی دقت میکنیم ببینیم دقیقا یکیه و به کار برده میشده. حالا اینا را از این جهت عرض کردم که بالاخره حالا نخاس را معنیش اجمالا بدونیم. اینشون راوی ما هست، نمیخواست جنسی به ما بفروشه، نه میخواستیم بخریم که حالا، اما اجمالا معنی نخاس اینه که عرض کردم. خیلی خوب، بله بله بله. بعد به شما که عرض کنم همین حالا شغل عجیبیه. شما الان ما اسب داریم تربیت میکنید تو همین استان فارس، بیش از 1 میلیارد یه اسبی فقط معامله میشه، فرض میرسید یه اسب بیش از 1 میلیارد معامله میشه. یعنی از خیلی این ماشین هایی که شما سوار میشین اسب گرونتره، فرض میرسید. خب این یه شغل عجیبی هست و یه مسائل. حالا بله بله اون دیگه باشه طلبتون. خیلی خوب، حالا ببینید ما میخواییم بگیم که این جناب رفاعت ابن موسی نسبت به بقیه رفاعه هایی که گفتیم خیلی شخصیت عظیم تری داره و رفاعه توی حدیث ما همین ایشونه. خب گفتن که ایشون هم از اصحاب امام صادقه، رفاعت ابن محمد حضرمی هم از اصحاب امام صادق بود. چجوری اینا رو از هم تشخیص بدیم؟ میگن به رواتشون. این که راوی از ایشون کی هست یا این از چه کسی نقل میکنه میشه قرینه برای ما که منظور کدوم رفاعه هست. به عرض میرسیم اینجا راویش کی بود؟ ابن محبوب بود. در این کتاب شریف به شما که عرض بکنم که خدمتتون حالا دارم عرض میکنم، اینجا ویژگی جامع الروات اینه که ذیل این که نقل میکنه که ایشون در کتب رجالی چه مدحی در موردش شده، بعد میگه حالا مرویون انهش کیه، راویش کیه، که شما با شناختن اینا بتونی چی؟ تفکیکش کنی از بقیه. حالا در مورد جناب رفاعه 2 صفحه نوشته، یعنی یه آدم استاد مشهوریه که شاگرد زیاد داره و از اساتید متعددم پیش خیلی ها شاگردی کرده، غیر از ائمه معصومین که از اصحاب 2 تا امام بوده، چیه؟ به نوعی اساتیدی هم از شاگردان درجه اول امام دیده. خب هم استاداش میشناسیم هم شاگرداش، هر جا قرینه میتونیم بفهمیم کیه، ولی گیریم که مشخص نشد. رفاعت ابن محمد حضرمی هم ثقه است، یعنی روایت ما از ارزش و سندیت نمیفته با رفاعت ابن محمد، اما اگه خواستیم ببینیم کدومشون بودن به راویش توجه بکنیم متوجه میشیم. خیلی خوب، حالا این جناب رفاعت ابن موسی میگه که در رجال نجاشی اینجوری نقل کرده که ایشون فرموده که روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام، دو تا امام را به حضورشون رسیده و چی حدیث ازشون نقل میکنه، یکی امام صادق یکی امام کاظم علیهم السلام. بعد این تعبیر نجاشی اینه کان ثقتن فی حدیثه، این چیزیه که ما خیلی کار داریم که آدم چیه ثقه مورد اعتماد، مسکونن الی روایته. حالا ببینید این دیگه یعنی خیلی تیپش بالا بوده ها، این وقتی می نشسته در مجلس که حدیث نقل کنه مسکونن الی روایته، لا یعترض علیه بشیء، هیچ که هیچ گیری نتونسته به این بده ها، در شخصیت یک کسی اینجور باشه، لا یعترض علیه بشیء من الغمز حسن الطریقه، راه و روشش بسیار نیک بوده. خب مرحوم علامه حلی هم این را از نجاشی نقل کرده در کتاب خلاصه به شما که عرض کنم. و بعد شروع کرده ایشون که چه کسانی از جناب رفاعه نقل می کنن، که حالا یکی یکی صفوان ابن یحیی هست، چه هست یکیش هم چیه این حسن ابن محبوب هست، در ضمن این به اصطلاح شاگردهایی که دارن از استادشون نقل میکنن از جناب رفاعه. بعد میفرماد که این روایت که ما اینجا میخونیم عن ابن محبوب عن رفاعه. خب حالا قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام اشتری الجاریه، گفتم یا ابن رسول الله من گاهی یک کنیزی ابتیاع میکنم، فربما احتبس تمثها، پیش میاد که حیز نمیبینه، حبس شده، حیزش حبس شده. حالا چرا حیز نمیبینه؟ خب دیگه مثلا این جز بیماری های به اصطلاح بانوان هست دیگه که گاهی حیز نمیبینن، در سن منتهیز هستن اما حیز نمیبینن. حالا من فساد دمن، حالا چطور شده مثلا خونش فاسد شده، یا یک بادی، قدیمی ها مثلا تعبیرات مثلا طبیشون این چیزا بوده، میگفتن مثلا یه بادی در رحمش هست ها. حالا ف تسقی دواء لذالک، به خاطر اینکه این تأخیر افتاده به اصطلاح ایام عادت ماهیانش یه داروی میخوره، فتت مسو من یومه ها، همین دارو که میخوره چیه؟ حیز میبینه، همون روز حیز میشه. خب تا اینجا که یه روند کار پزشکی بود، میفرماید افیجوز لی ذالک و انا لا ادری من هبلن هو او غیره، میگه که آیا این کار جایز من انجام بدم، یعنی این دارو را بدم بخوره، در حالی که نمیدونم، احتمال میدم شاید حامله باشه، شاید هم حامله نیست، بیماره، نمیدونم از حمل و حاملگی هست که حیض نمیبینه یا یه بیماری عارضش شده. فقال لی لا تفعل ذلك. ببینید احتمال حاملگی میگه میده ما، اینم رفاعه با این شخصیتی که براش گفتیم. میدونید دیگه این آدمی هست که بالاخره حساب کتاب داره کارش، میگه احتمال میده. خب حالا این احتماله باعث میشه که شک کنم آیا جایز من به اشتباه بدم یا نه. حضرت فرموده لا تفعل ذلك، خیلی صریح و محکم لا تفعل ذلك. بنابراین ما در مورد احتمال حاملگی هم حرام دوا بدیم، نه اینکه طرف حامله است مسلما دوا میدنش. خب رفاعه میگه که قلت له انه ان مرتفع تمثها منها شهرا. میگه این زنه یه ماه که حیضش عقب افتاده، چیز مدت طولانی نیست و احتمال حاملگی ضعیفه دیگه. در مثلا در باید دو هفته پیش مثلا حیض میدیده، حالا ندیده. خب این یک ماه همش میشه عقب افتادن، این آقا چیکار کنم؟ ولو کان ذالک من حبلین انما کان نطفه. اگر ناشی از حاملگی هم باشه، اینکه حیض نمیبینه، اون چیزی که تو شکمشه یه نطفه بیشتر نیست. که نطفه الرجل الذي يعزل، مثل نطفه مرد که میتونه بیرون از رحم زن افراخ کنه. اینجوریه دیگه. این یه مسئله هست که خوب دقت کنید، یه چیزی در دانش جنین شناسی یه تغییری کرده. سابقا می گفتن که اسپرم مرد تمام موجودیت جنینه، رحم ظرف است، در اون ظرف رشد میکنه. خب بعدها متوجه شدن که نه، همینطور که اسپرم مرد هست تخمک زن هم هست، اول لقاح میشه بعدن چی در رحم رشد میکنه. این عبارت که میگه که کان نطفتن که نطفت رجل، میبینیم یه نطفه رجل، یا این بنابر اون باور قدیمیه، سوال کننده سوال کرده ولی داره حکم شرعی را میپرسه، بحث علوم طبیعی اینجا نیست. تا روی باور عامیانه‌ای که همه میگفتن اینجوره این را پرسیده. میدونید که ما در باب سوال سائل روش هیچ نمیتونیم حجیتی برای ما که نداره، پرسیده چه چیزی را میخواسته، حکم را آقا فرموده. اما اینکه واقعا این تو که این را گفتی بحث به باور عامیانه این صحیح هست یا صحیح نیست، اینجا در مقام بیانش معصوم نبوده که بگیم حالا چی. این نکته میخوام دقت بکنید که این کان نطفتن که نطفت رجل تفاوت میکنه. اگر زنی حیضش تأخیر افتاد به خاطر وجود منی یا اسپرم در رحم نیست، به خاطر اینه که این اسپرم لقاح پیدا کرده با چی؟ با تخمک، و بعد که لقاح پیدا کرده در عرض 2 یا 3 روز از لوله رحم یه لوله تخمدان بالای رحمه، میاد پایین توی اون لوله این لقاح رخ میده، میاد پایین در درون رحم بهش میگن لانگزینی. درون رحم چی؟ لانگزینی، مثل یه حفره در به اصطلاح این بافت رحم ایجاد میکنه، درش چی؟ جا میگیره. به محض اینکه این جا گرفت توی رحم، یه نوع هورمون ترشح میشه. کار خدا خیلی عجیبه، خیلی. یعنی اینا وقتی خود پزشکان توضیح میدن، اگه کسی دست فاعل الهی را ببینه، من متوجه میشه که چه قوقایی هست. فی ظلمات سلاسه ها، هیچ فی ظلمات سلاس داره اینا رخ میدهد. خیلی خوب، حالا این به محض اینکه لانگزینی کرد، یه سری هورمون ها ترشح میشه که باعث میشه دیگه خونه هیز میشه غذای این دیگه، خونه هیز دیگه ترشح نشود و جداره رحم برای اینکه این بچه را به اصطلاح رشد بدهد آمادگی پیدا میکنه. اگر این لانگزینی نشد، اون خونی که جمع شده در رحم در طول مدت چی میشه؟ جداره رحم خراش خراش میشه و این خون دفع میشه. عرض میرسید. خیلی خوب، حالا این سوالش اینه که این نطفه بود که نطفت رجل الذی یعزل. حضرت بازم فرموده که نه، درسته شما میگی مثل نطفه هست، ولی نه. فقال لی، اینا یه نکاتی هست که به شما که عرض کنم گوش بدید روایت را، بعد ببینید توی بحث جلوگیری یه چیزی هست به نام لولب، میذارن داخل رحم، تو فارسی بهش میگن چی؟ عرب ها میگن لولب. یه مهره ای هست که داخل رحم قرار میگیره، آیودی، آیودی، لولب میگن عرب ها. این آیودی، اینجا یه دقتی بکنید، برای که میکانیسم عمل آیودی هم باید دقت کنیم که چیه. میفرماید که ان النطفه اذا وقعت في الرحم تسير الى علقه. حضرت فرمود نگاه کن، درسته که شما میگی نطفه هست، ولی نطفه داخل رحم اگر قرار بگیره تبدیل به علقه میشود. میدونید داریم چی میگیم؟ من صحبتم اینه که میگن وجود آیودی در درون رحم باعث میشود که این اسپرم ها دفع بشه. فرض میرسید. این که حضرت فرموده اگه داخل رحم قرار گرفت زمینه رشد داره، شما نمیتونی مانع زمینه رشدش بشی. بله، بیرون رحم اگه افراغ بشه، منی بیرون بوده در محیطی که قابل رشد کردنه نیست، اما اگه داخل بود یه میکانیزمی به کار بگیری که این را خراب کنه، نابود کنه. این حدیثه داره میگه اینجوریه ها، ظرفیت رشد داره، شما نمیتونی حقش را ضایع کنی. یه نکته ای هست اینجا دقت بکنید، بالاخره در بعض از روش های پیشگیری این مطلب در مورد خود آیودی هم بحث شده دیگه، که آیا این جایز این شکل کار. آقایون میگن مکانیسم عمل آیودی را باید برامون بگید، و فتوای آقایون ظاهرن اینه که اگر پس از لقاح باعث اسقاطش میشه، نه، نمیتونه. اما اگر قبل از لقاح، جلوگیری از لقاح میکنه، گفتن عیبی نداره. به عرض میرسید. و این مسئله هم در چگونگی اثرگذاری آیودی محل بحث هست، البته که این کدام کار را میکنه، نمیذاره لقاح واقع بشود یا نمیذاره اون تخمی که زایگوت که حالا مثلا لقاح پیدا کرده نمیذاره این جایگزین در رحم بشه، یعنی جلو لانه گزینی را میگیره. این یه بحثیه در مورد آیودی. حالا اگر رسیدیم به بحث جلوگیری اونجا باید مفصل در موردش بحث کنیم. این روایت یادتون باشه برای اونجا. حضرت فرموده نطفه وقتی در رحم قرار میگیره تسیر و الی علقه، یعنی رحم ظرفیت رشد میده به این، بنابراین دیگه نمیتونی شما زایعش کنی. به عرض میرسید عرض میکنم اون تو بحث جلوگیری دو نوع کار یکی از این دو نوع میگن آیودی انجام میده. ما باید اول مشخص بکنیم چه میکند، باید یه توضیح علمی پزشکی بیاد، بعد بگیم حالا که نوع عملش مشخص شد ببینیم دلیلی بر من داریم یا نه. این روایت میگم بخونید برای اونجا لعلکه به دردتون بخوره. بله میفرماید که ثم الى مزغسل ثم الى ما شاء الله و ان النطفه اذا وقعت في غير الرحم، نطفه وقتی در غیر رحم قرار بگیره لم یخلق منها شیء، ها در بیرون رحم که ریخته می شود چیه ازش چیزی خلق نمیشه. فلا تسقها دواء، حالا که در رحم قرار گرفته، ببینید این عبارت سخن خود معصومه که این قسمت داری میخونی. فرمود نطفه رجل اذا وقع در رحم، هنوز بحث لقاح نیست دا. و اذا وقع فی الرحم، این ظرف به همون معنای قدیمی سنتی تاریخی بحث جنین شناسی که بگیم الان این ظرفه، ولی در این ظرف که قرار گرفت گفته این رشد میکنه. فلا تسقه ها، یعنی چیزی اگر باعث بشه اینجا که شما ضایع بکنی نطفه را، ولو این فرضمون قبل از اینه که بخواد لانه گزینی و لقاح باشه، میفرماد فلا تسقه. میدونید بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که قبل از این اگر مسئله باشه. خیلی نکات عجیبی در این روایات، فلا تسقه دواء اذا ارتفع تنفها شهرا و جازه وقتها الذي كانت تتمس فيه، وقتی که باید حیض میدیده نمیبینه. فرمود اگه اینجور شد شما حق نداری دوا بهش بدی. و عرض میرسید خیلی خوب، این روایت برای جلوگیری به درد میخوره، برای سقط ما امروز استفاده کردیم که اگر که جنین برش صدق میکند که چیه؟ که مسلماً گفته نمیتونی. اگر نه جنین نیست، نطفه هست هنوز ولی در رحم، از این روایت چه استفاده میکنی؟ اگر نه بله این که فرموده نکن، ما میخواییم بگیم اون مسئله او یکی هم بعدن از این میتونید یه جوری استفاده کنید. حالا دستتون باشه دیگه اونجا بحث رفاعت ابن موسی نخاص براتون نمیکنم، میگم همون روایت ها که خوندیم انگار این استفاده رو ما ازش میکنیم. به عرض میرسید این روایت بسیار، حالا روایت هم از نظر سند معتبر و هم از نظر دلالت، دو جا فرمود لا تفعل و لا تسقها، که این دو جاش یعنی استفاده حرمت ما ازش میکنیم. حرام است سقط جنین از اول وهله‌ای که چی؟ نطفه مرد در رحم قرار میگیره، حرام است. حالا باید بریم سراغ بحث بعدی که این کار را اگه کسی انجام داد جریمه چه بهش تعلق میگیره، دیه چی؟ این اسقاط، دیه عزل را باید بگیم تا دیه چی؟ سقط جنین کامل، که اینم انشاءالله خدای متعال توفیق بده در روزهای آینده صحبت. و صلی الله علی سیدنا محمد.